ایران من ای سرای امان، شادمان 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 به ما، آینده من ای دیار یلان، در زمان در زمان در زمان به ما.
راه ولایت،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه راه ولایت از بندر عباس رادیو خلیج فارس در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم شنونده بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای باشید که در تاریخ 14 دی ماه سال 1401 هجری شمسی در دیدار با اقشار مختلف بانوان ایراد فرمودند.
اصلی ترین نقش یک زن از نظر اسلام همین نقش خانه‌داری است. منتها خانه‌داری مهم اینه ها، خانه‌داری به معنی خانه نشینی نیست. بعضی اینا رو با هم اشتباه میکنن. وقتی میگیم خانه داری، خیال میکنن میگیم تو خونه بنشینید، هیچ کار نکنید، هیچ وظیفه انجام ندید، تدریس نکنید، مجاهدت نکنید، کار اجتماعی نکنید، فعالیت های سیاسی نکنید. این نیست معنای خانه داری. خانه داری یعنی خانه رو داشته باشید. در کنار داشتن خانه، هر کار دیگری که از عهده شما برمیاد، میل به اون و شوق به اون داری رو میتونید انجام. منتها همه در ذیل خانه داریست. اگر چنانچه امر یک جایی دائر شد بین اینکه این بچه جانش حفظ بشه یا اون کار تو اداره انجام بگیره، جان این بچه مقدمه. در این تردیدی دارید؟ نه، یعنی هیچ زنی در این تردید نداره که اگر جان بچه در خطر بیفته یا اون کار تو اداره در خطر بیفته، این مقدمه در مورد جان بچه. اخلاق بچه هم همینطور، ایمان بچه هم همینطور، تربیت بچه هم همینطور. این هم دو که در مورد جان بچه تردیدی ندارید، در مورد تربیت. البته یه جایی هستش که میتوان با یک شیوهی، با یه شگردی این کار، این به اصطلاح تردید و دوران امر بین این و اون رو به یه شکلی حل کرد. میشه، یه مواردی میشه حل کرد. اما اگر چنانچه واقعا دوران بود و چاره‌ای نبود، این مقدمه بر اونه. ولیکن اونم کار مجازی است، کار لازمی است، مواردی ضروری است. یعنی کارهای اجتماعی در این مواردی فریضه است، وظیفه است، باید انجام بدید. اونجا خب باید انجام ده. البته اگر اونجایی که فریضه است بستگی داره به اینکه اهمیت این فریضه چقدر باشه. چقدر باشه. اگر گاهی هستش که، حالا من مسئله جان رو مثال زدم، گاهی هستش که اهمیت یک فریضه از جان بچه انسان، از جان همسر انسان، از جان پدر و مادر انسان بالاتره. بذار شما به امام حسین عرض میکنید به ابی انت و امی، پدر و مادرم قربانت. از پدر و مادر کی بالاتر؟ جانشون قربان جانشون. یا در آیه قرآن کن کان آبا کن و ابنا کن و اخوان کن تا بقیه احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا. باید اینا رو بیشتر از جهاد خدا در راه خدا، بیشتر از خدا نباید دوست داشته باشیم. یه جاهای اینجوریه، فریضه وقتی که بزرگ شد عظمت پیدا کرد و بر جان کودک ترجیح پیدا میکنه. لکن در غیر موارد، در موارد عادی، محور وظایف زن محور خانواده است. و واقعا هم خانواده بدون حضور زن، بدون فعالیت زن، بدون احساس تکلیف زن امکان نداره اداره بشه. اداره نمیشه بدون زن، اداره نمیشه. زن یک گره های ریزی گاهی در خانواده هست که جز با سرانگشت ظریف زن باز نخواهد شد. مرد هر چه قوی باشه، توانا باشه، نمیتونه بعضی از گره ها رو باز کنه. گره های ظریف و گاهی گره های کور جز با سرانگشت ظریف زن باز شدنی نیست. خب بنابراین این هم در مورد خانواده. البته در مورد مسئله خانواده هم باز اگر بخوایم مسائل غرب رو نگاه کنیم، فاجعه است. فاجعه است. غرب خانواده رو متلاشی کرده، واقعا متلاشی کرده. البته خب حالا من که میگم متلاشی کرده، معناش این نیست که در غرب اصلا خانواده وجود نداره. چرا؟ بعضی از خانواده ها خانواده های خوبی هم هستن، واقعا خانواده. بعضی ها صورت خانواده است، باطن خانواده نیست. میخوندم من تو یک نوشته غربی آمریکایی که زن و مرد برای اینکه بچه ها رو بتونن درست ببینن و به اصطلاح خانواده باشن، قرار میذارن ساعت چند شما از اداره بیا، خانم هم از اداره بیاد، چایی عصرانه با هم بخوریم. یعنی یه ساعت معینی رو مثلا ساعت 4 تا 6 اون بیاد، اونم بیاد، بچه هم از مدرسه آمدن بیان بشینن یه چایی دور هم بخورن. این میشه خانواده. بعد اون بره دنبال کار خودش، اون بره دنبال شب نشینی خودش، دوباره رفاقت خودش. خانواده نیست، این صورت خانواده است. غربی ها با انواع و اقسام همین مسائلی که قبلا اشاره کردم، خانواده رو واقعا متلاشی کردن و به فروپاشی تدریجی خانواده انجام میده. صدای خود متفکرین غربی رو هم بلند کرده. این خودشون هم خیلی از خیرخواهانشون، مسلحینشون توجه کردن به این و فریاد میکنن. منتها من گمانم اینه که الان چاره ای ندارن دیگه. یعنی در بعضی از کشورهای غربی سرازیری جوری تند شده که دیگه قابل توقف نیست، رفتنی هن. یعنی خانواده ها اصلاح پذیر نیست. این هم مسئله خانواده.
یاران همراه، آنچه شنیدید سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بود که در تاریخ 14 دی ماه سال 1401 هجری شمسی در دیدار با اقشار مختلف بانوان ایراد فرموده بودند. انشاءالله همیشه در راه ولایت ثابت قدم و استوار باشید. تا تقدیم برنامه دیگر از مجموع برنامه های راه ولایت، شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
چه کار آیدت ز گل طبقی؟ از گلستان من ببر ورقی.
گل همین
پنج روز و شش باشد،
بلگلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی را در شرق و غرب عالم می‌شناسند و ده‌ها ترجمه از آثارش باقی است. سعدی جاودان است تا زبان فارسی ماندگار است. ماندگاری این دو به هم وابسته است و ما نه تنها به هر دو دلبسته ایم، بلکه در دنیای امروز با توجه به تغییر سبک زندگی سخت به کلام سعدی نیازمندیم. به نصایح شیرین و پدرانه او، به غزلهای عاشقانه و پر از احساس او، و به داستانهای پر از اخلاق و رمز و راز او برای زیستن و بودن نیاز داریم. سعدی ماندگار و جاودانه است برای نسل امروز و فردا. و اما حکایت امروز از باب دوم گلستان در اخلاق درویشان با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و می گفت یا غفور و یا رحیم، تو دانی که از ظلوم و جهول چه آید؟ عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار، عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت، من بنده امید آورده‌ام نه طاعت، و به دریوزه آمده‌ام نه به تجارت. اصنع بی ما انت اهله، بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خش، می نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناهم کش.
گلستان، پنجره ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی رحیم. سلام ها به شما همراهان خوب و شنوندگان عزیز برنامه گلستانه. سعدی حکایتی رو از درویشی بیان کرده در گلستان خودش که با هم شنیدیم. در این حکایت میگه درویش به نشانه خضوع سر بر آستان خانه خدا گذاشته بود، ذکر میگفت که یا غفور و یا رحیم، ما آدم های نادون و ستمکاری هستیم، به عبادت و طاعت خودمون پشگرمی نداریم، ما از گناه توبه میکنیم، در حالی که عارفان از چگونگی عبادت خودشون استغفار و توبه میکنند. خدایا با من همانطور رفتار کن که تو شایسته آنی. کلمه دریوزه در این حکایت به معنی گدایی، تکدی هست. ظلوم یعنی بسیار ستم کننده، جهول هم یعنی بسیار نادان، هر دو صیغه مبالغه هستند و از صفات انسانی است. استظهار یعنی پشتگرمی، مصدر باب استفعال از زهر به معنای پشت. آسی یعنی نافرمان، گناهکار. عبارت عارفان از عبادت استغفار که در شعر اومده میخواد بگه مردم عادی اگر گناه میکنند، توبه میکنند و از گناه خودشون استغفار میکنند در واقع، اما عارفان چون میدونن که عبادت شایستهی ندارن، عبادت خودشون رو شایسته قبول نمیدونند، استغفار از عبادت میکنند. اصنع بی ما انت اهلو عبارتی است از یکی از دعاهای مشهور که ترجمهش اینه که خدایا با من چنان کن که تو شایسته اون هستی. سائل هم به معنی خواهنده و پرسش کننده است و هم به معنی گدا که اینجا معنای دوم مراده. میگرستی مخفف میگریستی هست، یعنی گریه میکردی. خش همان خوش هست، یعنی حال و خوشی و از سر سوز دعا کردن. قلم عف کشیدن کنایه از عف کردن گناه و محو کردن گناه. اما چه نکته اخلاقی و تربیتی تو این حکایت مورد توجه جناب سعدی هست؟ لحظات دیگه در خدمت شما هستم.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانه.
سعدی تو این حکایت به صورت غیر مستقیم به بحث مراتب عبادت اشاره کرده. اون هم برگرفته از سخن امیر مؤمنان علیه السلامه که فرمودند گروهی خدا را از روی رغبت و میل به بهشت پرستش کردند. این عبادت تاجران بازرگانانه و به قول سعدی بازرگانان بهای بضاعت خواهند. عده‌ای هم از روی ترس خدا رو می‌پرستند و این عبادت بردگانه. فتلک عبادت العبید. جمعی خاص هستند که خدا رو چون شایسته عبادت هست میپرستند و این عبادت آزادگانه. تو این گفتار حکیمانه انگیزه های عبادت مردم به صورت بسیار لطیف و دقیق مورد توجه قرار گرفته و مردم رو به سه گروه تقسیم کرده. گروه اول کسانی هستند که شوق بهشت و مواهب بهشتی اونها رو به سمت عبادت دعوت کرده و تحریک کرده. گرچه عبادت اینها صحیح هست ولی به یقین در حد اعلای خودش نیست، چرا که کارشون شبیه تاجران هست که کالای خودشون رو به بازار میبرن تا چیز بهتری به دست بیان. گروه دوم کسانی هستن که ترس از آتش دوزخ و عذابهای جانکاه اونها رو تحریک میکنه، وادار میکنه به عبادت. گرچه عبادت این گروه هم صحیحه ولی در حد اعلا نیست، زیرا کارشون شبیه غلامانیه که از ترس تازیانه انجام وظیفه میکنن. ولی گروه سوم کسانی هستن که سطح فکری و معرفتی و اخلاص بالایی دارن و خدا رو چون شایسته پرستش هست میپرستن. ضمناً جناب سعدی تو این حکایت بخشی از دعای مشهور اشرات رو ذکر کرده. دعای اشرات از دعاهای معتبریه که تو بیشتر کتابهای دعای شیعه اومده. این دعا رو حضرت امام علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام آموخت. این بخش اینه: اللهم اصنع بی ما انت اهلو ولا تصنع بی ما انا اهلو. خدایا به من آن کن که شایسته اون هستی، نه اون چه که من شایسته اون هستم. عبادت احرار و آزادگان رو برایتون آرزومندم. خداحافظ.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده که نتوان برآورد فردا زگه، که نتوان برآورد فردا زگه. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
گهواره تمدن.
به نام خداوند جان و جهان. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو خلیج فارس که شنونده برنامه گهواره تمدن هستید. انشاءالله امروز مثل هر روز دریای دلتون خواهر باشه. ما سعی میکنیم در این برنامه به معرفی خلیج فارس از ابعاد گوناگونی چون جغرافیای آن، محیط زیست و تأثیر این پهنه آبی در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای حاشیه خلیج فارس بپردازیم. لطفاً به مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید. آنچه در این برنامه میشنوید مختصری درباره موسیقی حاشیه خلیج فارس صحبت میکنیم و صحبت‌های تکمیلی آقای بهرنگ عباس‌پور از کارشناسان موسیقی رو در این باره خواهیم شنید. همکارم زهرا جاتن یکی از تارنماهای حوزه خلیج فارس رو بهمون معرفی میکنه.
خلیج فارس، شاخاب پارس یا دریای پارس، آبراهی پر اهمیت در آسیای غربی و منطقه خاورمیانه که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. مساحت خلیج فارس حدود 238 هزار کیلومتر مربع، طول آن 900 کیلومتر و عرض متوسط آن 250 کیلومتر است. خلیج فارس سومین خلیج بزرگ دنیا بعد از خلیج مکزیک و خلیج هاتسون به شمار می آید. 8 کشور ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در اطراف خلیج فارس قرار دارند. خلیج فارس از شرق به تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند راه دارد و از غرب به دلتای رودخانه اروند رود ختم می شود که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است.
خب بخش ثابت برنامه را شنیدیم با اجرای همکارم مسعود جعفری که خیلی مختصر ما را با حوزه خلیج فارس آشنا کرد. دوستان در برنامه قبلی درباره موسیقی فولکلور صحبت کردیم و گفتیم که از اصلی ترین ستونهای فرهنگه. در ادامه باید بگیم یکی از منابع ارزشمند موسیقی هر کشور آهنگ‌ها و نغمه‌ها و ترانه‌هاییه که در نقاط مختلف به وسیله مردم بومی خونده میشه و چون این نوع موسیقی کمتر تحت تأثیر افکار مردم شهرنشین قرار میگیره طبیعی تره و به موسیقی حقیقی و اصیل و قدیمی اون کشور نزدیک تره. موسیقی سواحل خلیج فارس از این امر مستثنا نیست. در سواحل خلیج فارس در واقع هر مراسم موسیقی های خاص خودشون رو دارن، از مراسم عروسی و کار تا مراسم درمانی گرفته و موسیقی های مراسم عزا، که در این بخش از برنامه ما درباره موسیقی مراسم درمانی صحبت میکنیم. موسیقی درمانی روشی در جهت برخی اهداف درمانی با کمک موسیقیه، مثل آیین نوبان که سازهای خودشو داره و هرچند در ایران به ثبت میراث ناملموس میراث فرهنگی رسیده اما در خیلی از مناطق منسوخ شده.
دعوت میکنم در بخش بعدی گهواره تمدن صحبت‌های آقای بهرنگ عباس‌پور کارشناس موسیقی رو بشنوید درباره موسیقی نوبان در عمان و سازهای این موسیقی.
سلام و درود به شنونده های عزیز. قوم های متعددی از گذشته تا امروز در خلیج فارس در حال مراوده بودن. یه سرشون ساکن شدن، یه سرشون مهاجرت کردن، تأثیر گرفتن، تأثیر گذاشتن. پس به واسطه این رفت آمد ها اشتراکات زیادی ما بین کشورهای خلیج فارس جنوبی و شمالی داریم. مثلا در کشور عمان مراسم آیین نوبان دارن که این آیین جاهای دیگه خلیج فارس اجرا میشه. سازهایی که مشترکن ما بین مراسم نوبان در عمان و قطر، بحرین، کویت، این مراسم نوبان یه سازی است، ساز زهی در واقع مضرابی به اسم تنبیره، که این تنبیره در همون عمان، قطر، بحرین، کویت استفاده میکنن در مراسم نوبان. شکل این تنبوره در واقع کاسه گرد به اضافه یک کلاف مثلث شکل روی این کاسه یک پوست، چهار تا سوراخ داره، دو تا سوراخ پایینی به صورت باز و دو تا سوراخ بالایی هم که اون زلای جانبی تنبیره رو که به صورت مایل ازش عبور میکنه در داخل کاسه و هم متصل میشن. شش تا وتر داره، جنسش سیم نیست، جنسش در واقع روده گوسفند. تکنیک های اجرایی تنبیره به صورت پایه است، همون کاری که سازهای باس میکنن، مثل گیتار باس، مثل کنتر باس. ملودی خاصی نداره و بیشتر کار ریتم انجام میده، یک فضای صوتی میده به آیین و اون ملودی هایی که مغنی میخونه. ساز تنبیره رو در واقع با دهل نوبان و منویر اجرا میکنن.
خلیج فارس از ایران اسلامی تا عمان، گهواره تمدن. گهواره تمدن، رادیو خلیج فارس، صدای همدلی.
شاید این روزها بیشتر ما دوست داریم اطلاعات جامعه را یک جا درباره موضوعی خاص به دست بیاریم. تارنماهای تحقیقاتی یکی از راه‌هایی که ابعاد مختلف یک موضوع رو بررسی می‌کنه. در بخش بعدی گهواره تمدن، همکارم زهرا جاتن به معرفی یکی از تارنماهای تحقیقاتی خلیج فارس می‌پردازه. شنونده باشید.
سلام، امروز میخوام تارنمای مرکز مطالعات خلیج فارس رو بهتون معرفی کنم، اما قبل از اون بهتره با خود این مرکز بیشتر آشنا بشید. مرکز مطالعات خلیج فارس یک اندیشکده مطالعاتی و پژوهشی بین المللی غیر دولتیه با تمرکز بر روی دیپلماسی عمومی، مطالعات سیاسی جغرافیایی، ایران شناسی و محیط زیست خلیج فارس. مرکز مطالعات خلیج فارس با مأموریت صیانت از نام و هویت تاریخی خلیج فارس، تحقیقات علمی مشترک با مؤسسات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش